بانکر، نهایت پاکیزگی.
این یه جمله ساده است.
این یه جمله مهمه.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داریم.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
یک دو سه، صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک. برندشی چه عالیه، تبرک. قوطی و بطی از طلا، جایزش رو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
روز بخیر، اینجا رادیو ایرانه. سپاس همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه پارسی گویان باشید.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما. از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم، زیرا گفته ام قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
رباعی شعری است چهار مصرعی بر وزن لا حول ولا قوت الا بالله. معمولا سه مصرع اول رباعی مقدمه‌ای برای منظور شاعرند و حرف اصلی او در مصرع چهارم گفته می شود. رباعی قالبی ویژه شعرهای ایرانی است و محتوای رباعی ها بیشتر عارفانه، عاشقانه یا فلسفی اند. یکی از بهترین منابع برای رباعی سروده های شاعران قرن چهارم تا هفتم، نزهت المجالس جمال الدین خلیل شروانی است. این هفته نیز دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، پس از توضیحات خود ما را به چند رباعی از این مجموعه دعوت می‌کند.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. همراه میشیم در برنامه دیگر با بخش‌های دیگر از کتاب نزهت المجالس جمال الدین خلیل شروانی. گفتیم که کتاب نزهت المجالس 4000 رباعی از 300 شاعر رباعی سرای پارسیگو رو در خودش جمع کرده به همت جناب خلیل شروانی که در میانه‌های قرن هفتم این کار بزرگ صورت گرفته و رباعیاتی که در این کتاب جمع شده از قرن پنجم تا قرن هفتم، یعنی تا زمان حیات مؤلف است و از این 4000 رباعی متعلق به 300 شاعره و از این 300 شاعر 115 شاعر اون متعلق به شمال غرب ایران و از این 115 شاعر 24 شاعر فقط متعلق به شهر گنج است که امروز در سرزمین آن سوی عرس و جزی از کشور مستقل و تازه استقلال یافته جمهوری آذربایجان است. از میان تمام این شهرها واقعا گنجه، یعنی شهرهای مناطق قفقازیه که 17 شهر بودن و کمتر از 200 سال پیش از ایران جدا شدن، گنجه و شروان مخصوصا این دو شهر خیلی جایگاه ویژه‌ای داشتن و از نظر ادبی برای ما از اهمیت بیشتری برخوردارند. در برنامه‌های قبل از شاعران بسیاری به ویژه در شهر گنجه نام بردیم. در این برنامه میخوام اختصاصاً از نظامی گنجوی صحبت بکنم. گرچه در برنامه‌های ابتدای امسال یا سال گذشته اگر اشتباه نکنم راجع به نظامی گنجوی در یکی دو برنامه مفصل صحبت کردم، اما در اینجا میخوام به مناسبت همین کتاب نزهت المجالس مقداری بیشتر از نظامی گنجوی از زاویه نگاه کتاب نزهت المجالس صحبت بکنیم. و چون در نزهت المجالس رباعیاتی حدود 10 رباعی منسوب به نظامی ثبت شده، به همین مناسبت دوباره و مجدداً مختصری از زندگی نظامی گنجوی رو با هم مرور میکنیم. اسم نظامی گنجوی، اسم کاملش ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکیه که متخلص به نظامی و بدون تردید در کنار 4 رکن دیگر شعر و ادب فارسی یکی از 5 سخنور ارجمند پارسیگوی ایران به حساب میاد. نظامی در گنجه به دنیا اومده و گنجه همونطوری که گفتیم در منطقه اران بوده و امروزه در آن سوی عرس هست و در شمال غرب ایران محسوب می شده. در همونجا به دنیا اومده و سال تولدش رو بین سالهای 520 تا 550 ذکر کردند. تاریخ وفات نظامی گنجوی رو هم حدود 610 تا 614 ذکر کردند. اما قطعی اینه که اون بیش از 80 سال عمر کرده، یعنی 80 سال زندگی کرده. دلبستگی نظامی به زادگاهش باعث شده که اون کمتر سفر بره و بیشتر عمرش رو در زادگاه خودش سپری کرده. نظامی خودش رو در جای اشعارش به ویژه در خمسه نظامی معرفی میکنه و در یک جای خودش رو دهقان فصیح پارسیزاد معرفی میکنه و میگه که دهقان فصیح پارسیزاد از حال عرب چنین کند یاد، یعنی خودش رو چنین خطاب قرار میده:
Thank you.
از اشعار نظامی برمیاد که اون واقعا ایرانگرای ایران دوست بوده و خمیرمایه های داستان های اصلی اون در خسرو شیرین، در هفت پیکر، داستان هایی که از شاهنامه فردوسی و حماسه های اصیل ایرانی گرفته. در سایر آثارش هم رد پای حماسه های ایرانی و اساطیر ایرانی به روشنی پیداست. نظامی اونطوری که از اشعارش پیداست در علوم مختلف از جمله حکمت و نجوم و پزشکی آگاهی داشته و در اشعارش نمونه ها و شواهدی داریم که نشون میده وقوف علمی کاملی در این حوزه داشته. نظامی مسلمانی پاک دین و معتقد و پیرو یکی از مذاهب اسلامی بوده و البته انسان بی تعصبی بوده، اهل تعصب ورزی مذهبی نبوده و اعتقاد او به مبانی و اصول به ویژه شخص نبی مکرم اسلام آنچنان بوده که در آغاز همه منظومه های خودش بلیغ و مستحکم در توحید و در وصف نبی اسلام سخن رو به اوج رسونده. نظامی زبانی استوار داره، بدیع و خلاقانه حرف زده و دارای سبک و شیوه مخصوص به خودش است. شعرش پر از آرایه های لفظی و معنوی و امثال و حکمه و در جایگاهی قرار داره که پس از خودش منشأ اثر و منشأ تحول زبانی بسیاری از شاعران بعد از خودش قرار گرفته. یعنی یک شاعر جریانساز هست در واقع نظامی. مهمترین آثار نظامی علاوه بر دیوان شعر که در قالب‌های پراکنده است، کتاب پنج گنج یا همون خمسه نظامیه که مشتمل هست بر مخزن الاسرار، خسرو شیرین، لیلی و مجنون، اسکندر نامه و هفت بیکر که همه اینا در قالب مثنوی سروده شده. اما در نزهت المجالس 10 رباعی از نظامی ثبت و ضبط شده که پیشتر در دیوان اشعار اون که برای اولین بار توسط مرحوم وحید دستگردی منتشر شده بود این 10 رباعی نیومدند و این یکی از ارزش‌های کتاب نزهت المجالسه. ما اشعاری از شاعران رو پیدا می‌کنیم که تا پیشتر از اون شناخته نشدن. درباره خیام هم همین رو گفتیم در برنامه‌های اولیه، گفتیم رباعیاتی از خیام در نزهت المجالس پیدا شده که در منابع کهن دیگر وجود نداشتند و در این برنامه و در اینجا قصد دارم که از این رباعیات چند تایی رو بخونم و این نکته رو یادآوری بکنم که این نظامی با این زبان فخیم پارسی زاده سرزمینیه که در حدود 200 سال پیش از پیکر ایران عزیز جدا شد و متاسفانه امروزه قدر اون و اشعارش در زادگاهش کمتر شناخته میشه و حرکت‌های غیر فرهنگی برای ترجمه اشعار اون و نسبت دادن جعلیاتی به اون و کمرنگ کردن نقش و جایگاهش در زبان و ادبیات فارسی صورت گرفته که البته این حرکت‌ها به جایی نمیرسه. ضمن این که این حرکت‌ها رو باید با اقدامات فرهنگی مثل تصحیح کتاب‌های مثل نزهت المجالس پاسخ داد. اما به واقع مگر میشه که نسخه های به جا مونده از 200، 300، 400، 500، 600، 700 سال پیش که امروز در دست ماست در کتابخانه های معتبر دنیاست و نشون میده که اشعار نظامی چی از اونها رو ما نادیده بگیریم؟ امکان نداره. این حرکت ها حرکت های ابتر و ناقصیه و از طرفی توهین به علم و توهین به ادبیات و مفاخر فرهنگی ایران و توهین به مردم شریف اران و آذربایجان که این مفاخر متعلق به اونجا بودند. این مفاخر در اون سرزمین به دنیا اومدن، در اونجا رشد کردن، در اونجا شعر گفتن، برای مردم اونجا شعر گفتند. خب همونطوری که گفتیم در نزهت المجالس 10 رباعی از نظامی اومده و نزهت المجالسی که در قرن 7 توسط جمال خلیل شروانی گردآوری شده و تألیف شده و زمان تألیف نزهت المجالس حدود 1 قرن یعنی 100 سال پس از وفات نظامی بوده و بنابراین میتونیم بگیم که نزهت المجالس یکی از منابع مهم و یا بهتر بگیم مهمترین منبع شناخت رباعیات نظامیه. Thank you. واقعیت اینه که میخوام یک نکته بگم، وقتی ما تک تک ابیات کتاب نزهت المجالس رو میخونیم و این زبان فاخر و شیرین فارسی رو میبینیم که چقدر زیبا با این زبان شعر گفتن، از سوی ذهن ما میره که هر بیت این اشعار مرثیه‌ای برای جدا شدن این 17 شهر از سرزمین ایران و از پیکر پاک ایران زمین. یعنی وقتی این زبان شیرین رو آدم میخونه واقعا دردی بر آدم مستولی میشه و احساس میکنی که چقدر اون سرزمینی که مهد شعر و ادبیات بوده امروز از اونها دور هستیم. حالا در پایان این برنامه من چند تا از رباعیاتی که منسوب به نظامی گنجوی هست برای شما میخونم. رباعی اول رو در باب پنجم انتخاب کردم. نیگفت که پای در گلم بود بسی، وانگه ببریدن سرم در هوسی، نه زخم گران بخوردم از دست خسی، معذورم اگر بنالم از دل نفسی. و رباعی دیگه در باب دهمه. تا شربت عاشقی چشیدم ز غمت، هر بد که گمان بری کشیدم ز غمت. قصه چه کنم به جان رسیدم ز غمت، آن به که نگویم که چه دیدم ز غمت. گیرم که مسیحی دم تو چند خورم، زخم از قبل مرهم تو چند خورم، من عذر تو و تو جرم من چند نهی، تو خون من و من غم تو چند خورم. کشت طربم ز ابر غم نم خورده است، ایشم ز انا قفای محکم خورده است، شادان به چه باشم که ندارم شادی، غم چون نخورم که خون من غم خورده است. بیداد مکن بران که مست تو بود، و از راه وفا مهر پرست تو بود، در آینه بین اگر نه از دست شوی، آنگه دانم که حق به دست تو بود. گفتم سخنم با تو عیاری بدهاد، در عشق تو ایزدم قراری بدهاد، گفتا که از این دعا غرض چیست تو را، گفتم وصلت، گفت که باری بدهاد. چون دست نگار من به گل پیوندد، جامیست بلورین که به مل پیوندد، پیرامون رخ زده است در مقنعه گل، یعنی همه جزوها به کل پیوندد. بدرود، شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا برنامه دیگر.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. شاعران پارسیگو در منقبت پیشوای پرهیزکاران بسیار سرودند. هنرمندان آواز ایرانی هم با این سروده ها نغمه های دلکش فراوانی سر دادند. در این میان آهنگ دل قلندر اثری است شنیدنی از هجیر مهرافروز. این اثر در جنگی موسیقایی به همین نام پیشکش دوستداران امام علی ابن ابی طالب علیه السلام شده. شاعر قسمتی از این اثر شیخ فخرالدین ابراهیم ابن بزرگمهر، متخلص به عراقی، شاعر قرن هفتم هجری قمری است. شعر بسیار زیبای او به همراه صدای جذاب و گیرای خواننده به زیبایی آهنگ افزوده است. دل قلندر تقدیم به شما عزیزان با صدای هجیر مهرافروز.
دردی که درمانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. قلندر است، قلندر است، مونا جان مست حیدر است، حیدر است، مونا جان دل قلندر است، قلندر است، مونا جان مست حیدر است، حیدر است، مولا جان. سرم چون گوی در میدان بگردد، دلم از عهد و از پیمان نگردد، اگر دوران زنا مردان باشد، نشینم تا که این دوران بگردد، نشینم تا که این دوران بگردد. قلندر است، قلندر است، مولا جان دست حیدر است، حیدر است، مولا جان دل قلندر است، قلندر است، حیدر است، مولا جان.
گذر کردم سواری، شنیدم ناله با افغانایی، شنیدم کله ای با خاک نگاه، که این دنیا نمی‌ارزد به کاری، که این دنیا نمی‌ارزد به کاری. قلندر است مولا جان، مست حیدر است، حیدر است مولا جان، دل قلندر است، قلندر است مولا جان، مست حیدر است، حیدر است مولا جان.
هفتم اسفند ماه امسال مصادف است با 65مین سال مرگ علامه علی اکبر دهخدا، ادیب، لغتشناس، روزنامه نگار، طنز پرداز، سیاستمدار و شاعر ایرانی. لغتنامه عظیم دهخدا حاصل بیش از 40 سال زحمات شبانه روزی اوست. از دیگر آثار او میتوان به امثال و حکم، ترجمه عظمت و انحطاط رومیان، ترجمه روح القوانین، فرهنگ فرانسه به زبان فارسی، ابو ریحان بیرونی و تصحیح دیوان چند تن از شاعران کهن پارسیگو اشاره کرد. درباره مؤلف و بنیانگذار این لغتنامه گفتگو می‌کنم با سرکار خانم اکرم سلطانی، سرپرست بخش تألیف مؤسسه لغتنامه ده خدا. خانم سلطانی سلام بر شما، خوش آمدید به پارسیگویان.
درود بر شما و شنوندگان شما. به نام خدا من هم درود میفرستم به روان پاک علامه دهخدا که اکنون در سالگرد درگذشتش هستیم و اتفاقا مؤسسه لغتنامه دهخدا هر ساله در همین روز، حالا یه روز قبل یه روز بعدش، بزرگداشتی برای علامه دهخدا میگیره و فردا هم ما یک بزرگداشت داریم برای علامه که از طریق وبسایت و پایگاه‌های اینترنتی مؤسسه قابل دریافت برای علاقه مندانه. ساعت 5 بعد از ظهر این برنامه پخش میشه.
انشالله که این مشکل کرونا برطرف میشه، سال بعد به طور حضوری بزرگداشت برگزار میشه. خانم سلطانی عزیز، اما گاهی من خودم در کتابخانه رادیو ایران وقتی نگاه میکنم به لغتنامه عظیم دهخدا، میگم حتی خوندن این سالها طول میکشه و چه انگیزهی باعث شده که جناب دخو علی اکبر دهخدا همت کنه و شروع کنه به نوشتن؟
من فکر میکنم علاقه علامه دهخدا به زبان فارسی از طریق یادداشت‌هاش مشخصه. علامه دهخدا در یادداشت‌های پراکنده‌ای که برای مقدمه لغتنامه نوشته، ویژگی‌هایی برای زبان فارسی برشمرده. یکی از ویژگی‌هایی که علامه دهخدا مطرح می‌کنه و می‌نویسه و تأکید می‌کنه، ترکیب پذیری زبان فارسیه. میگه این ویژگی باعث میشه لغاتی که از زبان بیگانه وارد زبان فارسی میشن، وقتی در کنار یکی از عناصر ترکیب شونده مثل پسوندها، پیشوندها و بن افعال قرار میگیرن، لغات جدیدی میسازن و شناسنامه فارسی میگیرن. مثلا مثل نصیحت که در کنار گر پسوند میشه نصیحتگر، و در کنار پذیر بن فعل پذیرفتن میشود نصیحت پذیر. و معتقده بدین طریق بر دامنه زبان فارسی واژگان بسیاری افزوده میشه. باز در یه یادداشت دیگه‌ای که البته یادداشت رو همه رو برای مقدمه لغتنامه نوشته، ولی که خب چون پراکنده بوده به صورت پراکنده هم اومده، در همین رابطه باز می‌نویسه: از این